باشه و خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام خانم ها آقایان، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارم.
درود بر شما، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
خبرهای این بخش رو به اطلاع شما مردم خوب ایران میرسانیم.
آقا پرچم خانوما همیشه بالاست. بله. بانوی ایرانی رکورد جهان رو در شنا با دست بسته شکست.
درود.
الهام ساده تسخری موفق شده رکورد شنای جهان رو با دستان بسته برای مسافت بیش از 5500 متر بشکنه. تا پیش از این رکورد شنا با دست بسته دست پائولو کارزری از ایتالیا بوده که تونسته 3500 متر رو با دست بسته شنا کنه. جالب اینه که بدونید خانم اصغری نخستین رکورد گینس رو هم برای بانوان ایرانی به ارمغان آورده. خانم اصغری تونسته مسئولان گینس رو متقاعد کنه که رکوردش رو با پوشش اسلامی بپذیرن.
آفرین به این بانوی ایرانی. تولید 95% داروها در داخل کشور. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی این خبر رو اعلام کرده و گفته ایران در تلاشه تا با ظرفیت‌های خودش به رشد علمی برسه، که در همین مسیر هم هست که موفق شدیم 95% از داروها رو در داخل کشور تولید کنیم. سعید رضا عاملی با اشاره به این که در همین مسیر 18 دانشگاه کشورمون هم جزو دانشگاه‌های برتر جهان قرار دارن، این رو هم گفته که در آغاز انقلاب فقط 1000 مقاله از طرف محققای ایرانی نشر بین‌المللی می‌شد، که این عدد فقط در سال 2018 میلادی به 50000 مقاله بالغ شده، که این عدد نشون دهنده افزایش 50 برابری ظرفیت‌های ایران.
درخشش کودکان ایرانی در مسابقه نقاشی بلاروس. 7 کودک و نوجوان ایرانی موفق به کسب جایزه در 13 مسابقه بین‌المللی هنر و گرافیک با عنوان سرزمین مادری در کشور بلاروس شدند. علاوه بر این 7 نفر، 56 عضو دیگه مراکز فرهنگ هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشورمون هم دیپلم افتخار این رویداد هنری بین‌المللی رو به دست آوردن. بچه‌های کشورمون این موفقیت رو در یک رقابت تنگاتنگ هنری با بیش از 10600 اثر از کودکان و نوجوانان 32 کشور جهان به دست آوردن. توجه کردی؟ ما کلن نقاشی بچه‌هامون خوبه. آره. هر جا میرن رتبه میارن.
همینطوره. هشدار در مورد خاموشی چراغ زبان فارسی در بسیاری از کشورها. معاون گسترش زبان فارسی و ایران شناسی مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم گفته به دلایل مالی ایران فقط قادر به اعزام استاد برای 16 کرسی زبان فارسی در جهانه. بهادر باقری با بیان اینکه حدود 200 کرسی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌های جهان فعالن گفته از بین این کرسی‌ها ایران تا پیش از این به حدود 63 کرسی فعال زبان فارسی در جهان استاد اعزام می‌کرد، اما الان تونستیم تنها به حدود 16 کرسی زبان فارسی استاد اعزام کنیم.
انهدام باند شیطان پرستی در ارتفاعات جاده حراز. دادستان عمومی انقلاب آمل این خبر را اعلام کرده و گفته این افراد در قالب تور گردشگری در ارتفاعات حراز حضور داشتند که با کمک اطلاعات سپاه 10 نفر از گردانندگان این باند بازداشت شدند. گفتگوی همکارم کرمی با علی طالبی، دادستان عمومی انقلاب آمل.
گزارش داشتیم علی بر اینکه در ارتفاعات محور حراز خودروهایی به سمت یک منطقه خاصی تردد میکنند و مشخص نیست که اینها کیان. تیم عملیات اطلاعات سپاه دستکار شدن از مقام قضایی، دستور گرفتن برای بررسی موضوع حرکات و سکنات اینا صرفا به عنوان تور گردشگری و طبیعت گردی نمیخوره. ما هم حضور پیدا کردیم، وقتی منطقه رو دیدیم وضع جوشون فوق العاده نامناسب هست. در ارتفاع 2000 پایی قریب به 400 در دستگاه خودرو بالغ بر 20 تا تحت عنوان گروهای کوهنوردی بودن، یه دیده هایی داشتن در پوشش طبیعت. متاسفانه برنامه هایی که برگرفته از مکاتب در واقع غیر دینی و ضد دینی بود رو اونجا داشتن ترویج میکردن. در کنار این مسائل مشروبات الکلی ریوفور کش شد، همچنین مواد مخدر، هم صنعتیش هم سنتیش، و مسائل عادات و ادواتی در خصوص بحث شیطان پرستی. بیش از 200 قلاد سگ هم همراهشون بود. 10 نفر الان در بازداشتگاه تحت تحقیقات موارد قضایی ما هم قرار دارن و بقیه رو با گرفتن مشخصات خودشون و سقدال خود رو بیدن آزاد هستن. متأسفانه عوامل اصلی و لیدرهاشون در خصوص دستگیر شدن.
موج جدید هجوم ملخ‌ها به ایران. این خبر را سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور اعلام کرده و گفته بر اساس گزارش فاو یا همون سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد، موج جدیدی از ملخ‌های مهاجم وارد کشور میشن. رضا میر گفته این موج جدید تا 10 روز آینده ادامه داره. آقای میر با اشاره به اینکه مبارزه با این آفت در بیش از 150 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی ادامه داره گفته استان سیستان و بلوچستان و اردبیل بیشترین حجم از این حمله و مبارزه با ملخ‌ها رو شاهد هستند. به هر حال امیدواریم که مسئولین یک کاری کنن که به جای اینکه در واقع بذر و کشت و کار کشاورزان رو هدف قرار بدن و از بین ببرن،
بله،
یه جوری به هر حال شکار بشن. گفته بودن کیلوی 8 تومن می‌خرن.
دقیقاً
تو خبرها، یا اینکه خوراک دام بشن و یا اینکه کود بشن
پای محصولات کشاورزی.
حالا مسئولین محترم به هر حال یه کاری کنن این مرحله ملخی رو بگذرونیم بریم
مرحله
بعد.
آره خب، اما امام جمعه همدان ماکسیما رو برگرداند. مدیر روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان همدان گفته آیت الله شعبانی بلافاصله بعد از انتصاب به عنوان نماینده ولی فقیه و در بدو ورود به دفتر امام جمعه، خودروی ماکسیمای دفتر رو به استانداری همدان برگردونده. مسلم مخفی گفته که هفته گذشته استانداری همدان یه دستگاه خودروی ماکسیمای سفید رو که متعلق به شهرداری ملایر بوده در اختیار دفتر امام جمعه قرار داده بوده و این خودروی نسبتاً گرون قیمت معمولا در پارکینگ دفتر امام جمعه قرار داشته و اغلب برای سفرهای خارج از کشور استفاده می شده. البته من فقط بگم اولش من باید بگم که یعنی من اشتباه خوندم، آره امام جمعه همدان ماکسیما رو برگردان و اینکه مدیر روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان همدان اینم گفته که در حال حاضر ایشان آیت الله شعبانی از خودروهای معمولی دفتر استفاده میکنه.
خیلی هم خوب. دستگیری عامل پیام تهدیدآمیز امام جمعه. فرمانده انتظامی ایزه با اعلام این خبر گفته در پی تهدید موسوی امام جمعه شهرستان ایزه در فضای مجازی با مضمون امام جمعه بعدی پس از شهادت امام جمعه کازرون که در فضای مجازی منتشر شد، با اقدامات اطلاعاتی و فنی عامل این پیام تهدیدآمیز به هویت عباس عالی پوران شناسایی و ساعت 14 دیروز طی عملیاتی در منزل مسکونیش دستگیر شد. همینه که میگن پلیس فتا حواسش به همه چیز و همه جا هست.
آخرین وضعیت سرمربی پرسپولیس. تیم پرسپولیس بعد از 3 بار قهرمانی در لیگ برتر و قهرمانی در جام حذفی چند روزیه توی استراحت به سر میبره، اما حواشی پیرامون سرمربی و هیئت مدیره این تیم استراحت رو از هیئت مدیره گرفته. خبرهای زد و نقیض از ماندن یا نماندن برانکو سرمربی این تیم تا همین امروز هم ادامه داشته، اما لحظاتی پیش ایرج عرب مدیر عامل باشگاه پرسپولیس آب پاکی رو روی دست همه ریخت و گفت برانکو در پرسپولیس موندنیه.
3 روز قبل ما نامه‌ای رو خدمت آقای برانکو ایوانکوویچ و وکیل ایشون صادر کردیم که بچه در واقع طلب ایشون آماده پرداخت هست و همچنین پیش پرداخت فصل بعدشون، که این نامه به دست وکیلشون رسیده و پاسخ دادن و شماره حساب رو هم اعلام کردن. بعد از این یک خبری در واقع پخش شد مبنی بر اینکه ایشون گفتن نمیان، که چک کردیم باشون صحبت کردیم، گفتن اینا بعد افتدا که این مصاحبه به این صورت نبوده و قبل از این بوده که نامه باشگاه به دست ایشون برسه و ایشون سایت کروات مصاحبه‌ای که داشتن گفته بودن که بسته به آینده است. و بعد از این که نامه رسیده بود ایشون دوباره مصاحبه‌ای رو با سایت معتبر در کرواسی انجام دادن که بنده هستم و با قدرت ادامه میدم و آخرین خبر همین هست و اینکه وکیل ایشون پاسخ نامه باشگاه رو دادن و شماره حساب رو اعلام کردن که وجب حساب ایشون واریز بشه و هیچ جای نگرانی در این خصوص وجود نداره، چون آقای برانکو یک فصل دیگه با ما قرارداد دارن.
این خبرم بشنوید که اعضای سابق هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس ممنوع الخروج شدند. برخی رسانه‌ها ادعا کردند به دلیل بدهی مالیاتی اعضای سابق هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس ممنوع الخروج شدند و تا روشن شدن تکلیف این بدهی مالیاتی هیچ کدومشون حق خروج از کشور رو ندارن. حمیدرضا گرشاسپی، محمد رضا حاجی بیگی و ابوالفضل روغنی سه عضو هیئت مدیره پرسپولیس هستند که به دلیل بدهی مالیاتی این باشگاه ممنوع الخروج شدند. طبق اعلام مسئولان باشگاه رقمی در حدود 68 میلیارد تومان بدهی مالیاتی باشگاه پرسپولیس و به مسئولان سابق این باشگاه اعلام شده که باید تکلیف این بدهی روشن بشه و این در حالیه که اعضای هیئت مدیره سابق پرسپولیس آذر پارسال به دلیل بازنشستگی از کار برکنار شده.
جعل کارت مترو با اعتبار 30 میلیون تومانی. چند روز پیش ماموران پلیس آگاهی در آگاهی متروی تهران متوجه آگهی فروش کارت بلیت مترو توی یک سایت خرید و فروش اینترنتی شدن که فروشنده مدعی شده بوده که این کارت بلیت تا سال 1445 اعتبار داره و اون رو به قیمت 30 میلیون تومان میفروشه. فرمانده یگان انتظامی پلیس متروی پایتخت گفته از اونجایی که این آگهی یک کلاهبرداری بود و چنین کارت بلیتی توسط متروی تهران صادر نشده، با فرد ارسال کننده آگهی تماس گرفته شده، بعدم که دستگیر شده. جالبه که دو تاشون هم دانشجو بودن. حالا گفتگوی همکارم علی مردانی رو بشنوید با سرهنگ علی راقی.
با توجه به اطلاعاتی که ما خودمون داشتیم، می‌دونستیم همچین کارتی اعتبار قانونی نداره و مترو هم همچین کارتی رو صادر نکرده. کارگران آگاهی ما با فرد آگهی دهنده تماس گرفتند و ایشون رو در واقع باشون قرار گذاشتن در مترو امام خمینی که دو نفر جوان مراجعه کردن اونجا، هر دو دستگیر شدن توسط کارگران آگاهی که بعد از تحقیقات اولیه اعلام کردن که دانشجوی کارشناسی ارشد در واقع دانشگاه هستند، که ما دوباره با سیستم‌های اطلاعاتی محل صدور کارت اطلاع کسب کردیم که این کارت اولیه 8500 تومانی بوده و تاریخ اعتبارش هم در واقع 3/8/96 بوده که با دستکاری‌های نرم افزاری اون رو تغییر دادن و تا سال 1445 در واقع اعتبارش رو تمدید کردن و سوابقشون استعلام شده، سوابق جرم نداشتن.
میگم این کارت بلیت اصلا خریدار داشته 30 میلیون تومان
آخردم داشت میرفت پراید میخرید.
اولش یه ذره بعد ای کیو شون رو بالا میبردن، بعدم اینکه آی کیو شون هم یه جای دیگه استفاده کنن.
بابا کارشناس ارشد. نانوایی های تهران نرخ نون رو غیر رسمی افزایش دادن. مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با اشاره به اینکه قیمت رسمی نان از سال 93 تا حالا گرون نشده، گفته بعضی نونوایی ها با توجیهایی که داشتن نرخ نان رو به صورت غیر رسمی افزایش دادن. البته علیرضا قاسمی فرزاد گفته با این هزینه ها پایین نگه داشتن قیمت از طرف نونواها مقدور نیست و برخی از نانواها این دفعه یا از کیفیت نون کم کردن یا با اضافه کردن برخی از افزودنی ها مثل کنجد و سبزیجات و اینا قیمت نونشون رو گرون کردن. گفته بود همکارم کرمی رو بشنوید با علیرضا قاسمی فرزاد مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران.
که ما افزایش قیمت نان داریم این طبیعی هست و باید یک افزایش قیمت بابت جبران هزینه های نانواها داشته باشیم، اما این که بعضی از نانواها خودسرانه و بدون رعایت ضوابط و قواعد بیان اقدام به افزایش قیمت نان بدن، حتما تخلف کردن. شورای آردنان مصوبه ای رو تنظیم کرده، فرستاده شورای آردنان استان، فرستاده برای کارگروه تنظیم بازار کشور. ما منتظر موافقت دولت با افزایش قیمت نان هستیم که هنوز چی؟ هنوز ابلاغیه به ما نشده. برابر این تمام نانواهایی که افزایش قیمت دادن الان تخلف کردن، باید صبر کنن تا کارگروه تنظیم بازار کشور مصوبه‌اشو ابلاغ بکنه تا ما بتونیم انشالله بتونیم قیمت‌های جدید رو اعلام بکنیم.
نمیدونم چه جوریه که تو کشور ما همه هزینه ها رو خانم مردم باید پرداخت بکنن. مثلا حالا خب بالاخره دولت میتونه تدابیری بیاندیشه که بله نانواها هم هزینه دارن، مالیاتشون کمتر بشه،
واقعا اونا هم حق دارن با توجه به گرونی های همه
سخته. خیلی سخت.
آره خب بگذاریم ازش. شاخص بازار بورس همین الان 233700 واحده که در مقایسه با روز گذشته 3083 واحد بالا رفته. اینو شما بگید.
بله 3611 شماره پیامکی ماست. بازم بگیم که قرار ما شگفت‌انگیزتر از گذشته بیایم. البته معلوم نیست کی داریم کاراشو انجام میدیم. و این
هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:04 خواهد بود. شما هم اگر نظر انتقادی دارید، این پیشنهادی دارید برای بهتر شدن این بخش خبری، حتما به 3611 برامون پیامک بکنید. ممنون. خداحافظ.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه. بخلی هم سر کار هم توی خونه، ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. دوای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم توی ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
دارایی واقعی شما حال خوب شماست. میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید. حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس، آلیس برای خانواده.
سلام اوستا.
علیکه سلام.
بار اومده، دارم میرم به بندر، میخوام ماشینم بشه آماده تر، نه خال بهش افتاده و نه خدشه، اینه که میخوام فیلترشم عوض شه.
تو راهی با این همه بالا و پس، خوبه حواستون به فیلترش هست.
فرمایش شما درسته اوستا، باید برم این همه شهر و روستا. شما که حال ماشینو میخونی، بگم که فیلتری یا که میدونی؟
میدونم که میدونی اینه کارم، دلت خوب، چون برات سرکان میذارم. 40 سال همین پیشنهادم، به هر کی اومده سرکانو دادم.
با فیلتر سرکان
دلت قرص.
خوبه بدونیم مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیرهای آلیس ثابته و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
رهاورد. او را با بهترین نام ها می خوانیم که والاترین و برترین است، به نام خدای مهربان. سلام به شما شنوندگان رادیو ایران و علاقه‌مندان به دانش و اطلاعات علمی. با برنامه رهاورد به سراغتون اومدیم و امیدواریم که شما هم را همراهی کنید. برنامه رهاورد یک مجله علمی که از حوزه‌های مختلف در دنیای علم و دانش اطلاعاتی برای علاقه‌مندان ارائه می‌کند.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز هم میخوایم درباره یکی دیگه از دستاوردهای محققان کشورمون صحبت بکنیم و اون بالا رفتن عمر و دوام آسفالت ها با استفاده از یک روش جدیده. محققان در یکی از شرکت‌های دانش بنیان در کشورمون آسفالت SPG و رنگی تولید کردن و این محصول علاوه بر اون که طول عمر بالایی داره در برابر فشار وارده از طرف چرخ‌های خودرو روی سطحش مقاومه. این شرکت دانش بنیان فعالیت خودش رو از سال 85 در عرصه تولید محصولات مکمل در صنعت قیر و آسفالت و همچنین پیگمنت‌های رنگی یا همون آسفالت‌های رنگی و بتن رنگی شروع کرده و در حال حاضر به عنوان اولین تولید کننده و مخترع آسفالت پلیمری SPG شناخته میشه. این شرکت تونسته متناسب با شرایط اقلیمی کشورمون ایران آسفالت‌های مقاوم تولید کنه و به بازار جهانی هم تونسته که اونها رو صادر کنه. مجری این طرح با بیان اینکه اضافه کردن پلیمرهای SPG باعث میشه طول عمر آسفالت دو برابر بشه گفته که ساخت این آسفالت علاوه بر مزیت طول عمرش باعث میشه مقاومت آسفالت به فشار وارده از طرف چرخهای خودرو بر سطح مقطع آسفالت هم افزایش پیدا کنه. آسفالت SPG به شکل پلیمری نمونه مشابه خارجی داره و محصول ساخته شده کاملا بومیه و قیمت اون نسبت به مشابه خارجی به 1/5 رسیده. این شرکت در حال حاضر مشغول تحقیق روی افزایش مقاومت آسفالت در مقابل کشش و برشه. مجری این طرح تولید آسفالت‌های رنگی رو از محصولات دیگه این شرکت دونسته و گفته که در مصارف زیبایی وقتی بخوان رنگ آسفالت رو تغییر بدن، اغلب از رنگ استفاده میکنن که عمر مفید اون فقط 6 ماهه، در حالی که آسفالت‌های رنگی تولید شده با عمر مفید 4 ساله جلوی هزینه‌های متولیان این بخش رو میگیره. همچنین استفاده از پلیمرهای رنگی داخل آسفالت باعث میشه که مقاومت اون هم بالاتر بره. به گفته مجری این طرح در تولید آسفالت‌های رنگی سازندگان دو کشور چین و آلمان رقیب ما هستند که کارخانه آلمانی عمری نزدیک به 100 سال داره. با این حال محصولات تولیدی اونها قیمت خیلی بالایی داره، در صورتی که آسفالت قرمز رنگ ایرانی 1/3 نمونه خارجی ارزان‌تره. بخش تحقیق و توسعه این شرکت در حال فعالیت برای ساخت 2 تا محصول دیگه است که قراره تا پایان امسال به بازار عرضه بشن. محصول اول پودر RS برای ذوب کردن برف و یخه. این محصول میتونه جایگزین نمک پاشی در معابر برفگیر بشه. استفاده از نمک برای تسریع در ذوب برف علاوه بر آسیب‌هایی که به بافت آسفالت وارد میکنه باعث میشه محیط زیست هم در معرض تهدید قرار بگیره، به خصوص درخشه‌های حاشیه معبر رو با خطر مواجه می‌کنه. اما محصولی که در حال ساخته شدنه همچین ویژگی رو نداره و بعد از ذوب برف همراه با روان آب‌ها از محیط خارج میشه تا به پسماندهای شهری برسه. محصول دوم تولید کاهش دهنده مقاومت الکتریکی زمینه. این ماده داخل شاهای ارت ریخته میشه. این محصول که کاربرد عمرانی داره در ساختمان‌های بلند که کنار اون چاه ارت وجود داره یا اماکن صنعتی به کار میره و باعث میشه مقاومت الکتریکی زمین بعد از استفاده کاهش زیادی پیدا کنه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
به دنیای پزشکی سر می‌زنیم و درباره یکی از بیماری‌های شایع در مردان می‌گیم، درباره پروستات و بیماری‌های اون. پروستات غده کوچکی در مردانه. اندازه و شکل این غده مثل گردوه. این غده در زیر مثانه و جلوی مقعد راست روده قرار داره. اطراف این غده رو مجرای خروجی ادرار احاطه کرده. مجرای خروجی ادرار لوله‌ای که ادرار رو از مثانه خارج میکنه. بزرگ شدن غیر طبیعی پروستات، التهاب پروستات و سرطان پروستات 3 مشکل شایع مربوط به این غده هستند. آقای دکتر محمد رضا نوروزی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و جراح و متخصص کلیه و مجاری ادرار در این باره توضیح میدن.
شنوندگان محترم، امروز دوست دارم در رابطه با یکی از بیماری‌های شایع مردان باهاتون صحبت کنم و اون بیماری پروستات هستش. غده پروستات از غده‌هایی هستش که در بدن به صورت معمول وجود داره، ولی خیلی از مردا وقتی به پزشک مراجعه می‌کنن این جمله رو میگن که من پروستات دارم یا پروستات گرفتم. نه، باید اصلاح کنیم که غده پروستات رو همه مردا دارن. برخی از مردان غده پروستات درشون مشکلات ایجاد می‌کنه و اون مشکلات هست که اونها رو به پیش پزشک میاره. غده پروستات در روند خودش در سنین بالای 45 تا 50 سال آروم آروم بزرگ میشه. بزرگ شدن غده پروستات موجب میشه که مسیر دستگاه ادراری بسته بشه، ادرار به صورت سخت دست بشه. علائمی که ناشی از این بزرگ شدن هست به صورت قطع جریان ادرار، قطع اومدن ادرار، باریک شدن ادرار، کاهش فشار ادرار، سوزش ادرار و حتی قطع ناگهانی و کامل ادرار میتونه باشه. غده پروستات در همه مردا وجود داره. پس ما نمیتونیم بگیم که ما این غده رو در واقع یه کاری بکنیم اصلا بزرگ نشه. بزرگم میشه. تو بعضی ها علائم شدید میده و تو بعضی ها علائمش خفیف هستش. بزرگ شدن غده پروستات حتما دلیل بر عمل جراحیش نیست. گاهی از مواقع وقتی که اختلالات خیلی شدید باشه و درمانهای دارویی جواب نده، ما اونها رو عمل جراحی میکنیم. همه مردان به صرف بزرگ شدن غده پروستات نیاز به عمل ندارن، بلکه اون شدت علائمی و ناراحتی که ایجاد میکنه موجب میشه ما تصمیم بگیریم که گاه اونها رو عمل بکنیم. درمانهای اون اول درمان دارویی هست و اگر جواب نده درمان جراحی. بیماری خوشخیم پروستات با سرطان پروستات که یک بیماری دیگه در آقایون هست و ممکنه علامت نداشته باشه فرق میکنه. پروستات رو مثل یک پرتقال در نظر بگیرید که مجرای ادرار از درون اون عبور میکنه. در ضایعات خشکیم پروستات اون قسمت درونی بزرگ میشه و در سرطانهای پروستات از قسمت بیرونی منشأ میگیرن. با سرطانهای پروستات کاملا بدون علامت هستن و فقط با یک انجام آزمایش خون ما به اونها شک میکنیم و با نمونه برداری از غده پروستات اون رو تشخیص میدیم. درمانهای این دو کاملا متفاوت هستش. حتی مردانی که قسمت خشکیم پروستاتشون عمل میشه ممکنه در آینده به علت که پوسته پروستات باقی میمونه سرطان پروستات هم بگیرن. اگر شما خانم خانه هستید و به این صحبت ها گوش میدید، اگر دیدید همسرتون، پدرتون شبها حالا زیاد دستشویی میره، در دستشویی باز میشه، بسته میشه و یا در خیابان هستید به طور ناگهان میگه من باید واستم و یک جایی رو پیدا بکنم، یک دستشویی رو پیدا بکنم، حتما به بیماری پروستات شک بکنید و ازش درخواست کنید که به پزشک مراجعه کنید. شما رو به خداوند متعال بسپارم.
صدای ما را از رادیو ایران میشنوید و این برنامه رهاورد که تقدیم شما میشه. برنامه رهاورد از شنبه تا چهارشنبه هر هفته پخش میشه. در این بخش به نتایج یک تحقیق میپردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که چربی دور شکم خطر ابتلا به سرطان پروستات رو بالاتر می‌بره. پژوهشگران دانشگاه هاروارد در بررسی جدیدشون متوجه شدند که بالا رفتن چربی در ناحیه شکم و رانها می‌تونه امکان ابتلا به سرطان پروستات رو افزایش بده. به گزارشی از نیوزروم، پژوهشگران در بررسی ارتباط بین توزیع چربی بدن و خطر ابتلا به سرطان پروستات متوجه شدند که سطح بالای چربی در ناحیه شکم و ران با افزایش خطر ابتلا به سرطان پروستات در ارتباطه. شاید یافته‌های این پژوهش بتونه به درک بهتر ارتباط بین اضافه وزن و سرطان پروستات منجر بشه و بینش‌های جدیدی رو در مورد درمان این سرطان ارائه بده. پژوهش‌های قبلی هم نشون داده بودند که اضافه وزن با خطر ابتلا به سرطان پیشرفته پروستات در ارتباطه. شواهد به دست اومده از این پژوهش‌ها نشون میده که توزیع خاص چربی در بدن میتونه یک عامل خطرناک باشه. باربارا دیکرمن یکی از پژوهشگران دانشکده سلامت عمومی دانشگاه هاروارد و همکارانش توزیع چربی در بدن رو با استفاده از سی تی اسکن